ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار این گیتی پهناور که به ما پیوسته اید، از ایران یا خارج از اون. یک شنبه 26 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 17 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. این مجله 8 شب رادیو فردا است. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم، شما را با افتخار در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی و میزبانی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست همکارم رویا کریمی مجد آغازگر این مجله باشد با تازه‌ترین خبرها.
من هم سلام میکنم و روز و شب خوبی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. وزیر خارجه فرانسه روز یک شنبه پس از ورود به اسرائیل خواستار آتش بس جدید و پایدار در نوار غزه شد. کاترین کولونا پس از گفتگو با همتای اسرائیلیش گفت که پاریس از میزان تلفات سنگین غیر نظامیان در غزه عمیقا نگران است و خواستار آتش بس جدید فوری و پایدار شده است. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل اما با رد هر گونه درخواست برای آتش بس آن را خطا و هدیه‌ای برای حماس دانست. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. در روزهای اخیر انتقاد از اسرائیل به خاطر افزایش کشته‌های غیر نظامی در غزه افزایش یافته است. همزمان با سفر وزیر خارجه فرانسه به اسرائیل، وزرای خارجه آلمان و بریتانیا هم با انتشار مقاله مشترکی خواستار آتش بس پایدار در غزه شدند. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه نوبل صلح قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. به نوشته این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فراخوانده شده و طبق اعلام طی ابلاغیه‌ای به او زمان برگزاری این جلسه دادگاه به ریاست ایمان افشاری اعلام شده است. همچنین گفته شده که به درخواست وزارت اطلاعات با ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای امنیت خواسته شده تا اجرای حکم محکومیت در خارج از شهر تهران صورت پذیرد. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیرش در زندان اوین محسوب می‌شود. او برای تحمل 10 سال مجازات حبس به خاطر اتهام‌های گوناگون در زندان اوین است. در واکنش به تایید مازوت سوزی در نیروگاه شازنده عراق، جمعی از استادان دانشگاه صنعتی این شهر در بیانیه مشترکی خواستار توقف استفاده از این نوع سوخت بسیار آلوده کننده شدند. در بیانیه استادان دانشگاه صنعتی عراق که روز شنبه 25 آذر منتشر شد، آمده است که مازوت سوزی در نیروگاه شازند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند به نوشته آنها مظلوم ساکن شهرهای عراق و شازند را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. آنها از مسئولان ارشد استان مرکزی و نمایندگان مردم عراق و شازند در مجلس خواستند پیگیری‌های جدی برای متوقف کردن مازوت سوزی در نیروگاه شازند انجام دهند. پیشتر مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی گفته بود نیروگاه شازند عراق در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت می‌سوزاند. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می‌شود. وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای حمله به یک پایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان را محکوم و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. ساعتی پس از صدور این بیانیه، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در سفر به شهر راسک از پاکستان خواست تا امنیت مناطق مرزی خود را تامین کند و به گفته او اجازه ندهد گروهک‌های تروریستی در خاک این کشور لانه بسازند. بامداد جمعه یک مقر فرماندهی انتظامی در شهر راسک واقع در استان سیستان و بلوچستان هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت که در جریان آن 11 مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشته و 8 نفر زخمی شدند. گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور دلیل، علاقه و منفعت ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی در جنگ با کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. آقای پوتین این صحبت‌ها را روز یک شنبه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. جو بایدن گفته بود که روسیه در صورت پیروزی بر اوکراین به یک کشور عضو ناتو حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را مهمل خواند و گفت فکر می‌کند خود آقای بایدن هم همین نظر را دارد. مجادله کلامی میان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در زمانی رخ می‌دهد که اختلاف‌ها در واشنگتن بر سر تداوم کمک‌های مالی و نظامی به کیف افزایش یافته است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اسرائیل حملات خود به نوار غزه را از سر گرفت. اولین جلسه محاکمه نرگس محمدی برنده امسال جایزه صلح نوبل قرار است روز سه‌شنبه انجام شود. اگر از جمله سحرخیزان هستید، حتما گزارش ما را در این باره بشنوید. دانشمندان میگویند احتمالاً از ویژگی ژنتیکی از گونه‌های انسانی منقرض شده مانند نئاندرتال‌ها اون را به ارث بردید. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. حملات اسرائیل به نوار غزه روز یکشنبه از سر گرفته شده است. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تایید کرده که مذاکرات جدیدی برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی گرفتار در بند گروه افراطی حماس در جریان است. در همین حال فشار مردم اسرائیل بر دولت برای اقدام فوری برای آزادی گروگان‌ها افزایش پیدا کرده. سازمان ملل هم شرایط سیستم بهداشتی و بیمارستان‌ها در غزه را بسیار نامطلوب خوانده. همکارم مهدی بیگی گزارشی داره در این باره.
صبح امروز اسرائیل حملات خود را در نوار غزه از سر گرفت. ارتش این کشور از هوا، زمین و دریا مناطقی در خان یونس و رفح در جنوب و برخی مناطق در مرکز و شمال را هدف قرار داده است. منابع فلسطینی از کشته شدن دست کم 20 فلسطینی در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا خبر دادند. همزمان نخست وزیر اسرائیل گفته به رغم فشارها و هزینه‌ها باید تا پیروزی جنگ ادامه پیدا کند. بنیامین نتانیاهو همچنین تأیید کرده که مذاکرات جدیدی با میانجیگری قطر برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در جریان است. راهپیمایی اعتراضی شهروندان اسرائیلی از تل‌آویو به سوی بیت المقدس هم ادامه دارد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی و خانواده‌های برخی از گروگان‌ها می‌گویند هدفشان از این راهپیمایی اعتراضی این است که از دولت بخواهند برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی از غزه اقدام فوری انجام دهد.
ما اینجاییم تا مردم اسرائیل رو به خیابون‌ها بکشونیم. ما با راهپیمایی این پیام رو به تصمیم گیران در دولت می‌فرستیم که صدای ما رو بشنوند و برای آزادی فوری گروگان‌ها اقدام کنند.
سازمان بهداشت جهانی میگوید به خاطر شدت درگیری‌ها و قطع ارتباطات در 4 روز گذشته قادر به بروز کردن اطلاعات در مورد شرایط مردم در غزه نبوده است. یک تیم این سازمان بیمارستان اشرفا در غزه را حمام خون توصیف کرده. ریچارد پیپرکورن نماینده سازمان بهداشت جهانی:
می دونیم که سیستم بهداشت غزه کاملا فلج شده. در حال حاضر 65% مراکز درمانی از کار افتادن. اونهایی هم که باقی موندن فعالیت محدودی دارن. بیش از 70% بیمارستان ها فعالیتی ندارن.
در همین حال زاچی هانگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل از تصمیم کابینه این کشور مبنی بر اجازه ورود روزانه 2 تانکر سوخت به غزه برای فعالیت تأسیسات تصفیه فاضلاب خبر داده.
کابینه جنگ با درخواست ویژه آمریکا مبنی بر تامین روزانه 2 تانکر سوخت برای تأسیسات تصفیه فاضلاب در نوار غزه که به دلیل کمبود برق با مشکل مواجه شده موافقت کرده. این تصمیم برای جلوگیری از شیوع بیماریه. ما نمیخوایم بیماری ها به غیر نظامی ها و نیروهامون آسیب بزنن. اگر بیماری باشه جنگ متوقف میشه. ما نمیتونیم در صورت بروز یک بحران انسانی یا اعتراضات بین المللی به مبارزه ادامه بدیم.
همزمان بریتانیا و آلمان خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شدند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا و آنالنا بیربوک وزیر خارجه آلمان در مقاله مشترکی در ساندی تایمز در مورد تعداد بسیار بالای غیر نظامیان کشته شده در عملیات اسرائیل در غزه هشدار دادند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه هم که امروز به اسرائیل سفر کرده خواستار آتش‌بس فوری و پایدار شده است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که به رام‌الله در کرانه باختری رود اردن رفته جنگ در غزه را نتیجه شکست‌های سیاسی و اخلاقی جامعه بین المللی توصیف کرده. همزمان لوید آستین وزیر دفاع آمریکا شب گذشته سفر خود به اسرائیل، بحرین و قطر را آغاز کرد. وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که سفر وزیر دفاع در راستای حمایت از اسرائیل برای دفاع از خود، آزادی گروگان‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری در خاورمیانه صورت می‌گیرد.
از مهدی بیگی می‌شنیدیم. دو مقام بلندپایه نظامی آمریکا، همان گونه که در گزارش همکارم شنیدید، لوید آستین وزیر دفاع و ژنرال چارلز کونتین براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، راهی اسرائیل هستند تا مقامات این کشور را متقاعد کنند تا به جای انجام عملیات گسترده و بزرگ نظامی به عملیات محدودتری بسنده کند تا از یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری شود. این سفر همزمان است با حملات پهپادی حوثی‌های یمن که سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند. روز شنبه تنها 14 پهپاد شلیک شد به وسیله حوثی‌ها که توسط یک ناو آمریکایی هر 14 پهپاد منهدم شدند. رادیو فردا در این باره دیدگاه فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی را جویا شده.
خیلی از اتفاقاتی که در یک جنگ میفته قابل پیش بینی نیست، حتی برای کسی که شروع کنندش باشه. اسرائیل اینجا داره تلاش میکنه که در حداقل زمان ممکن بتونه به بیشترین اهداف خودش برسه، که در درجه اول نابود کردن توان نظامی حماس و توان اداره کردن باریک غزه است. این چیزیه که اسرائیل از ابتدا از 7 اکتبر اعلام کرده و تا حالا هم به نظر من دولت اسرائیل این اعتبار رو باید بهش داد، این امتیاز رو باید بهش داد که خیلی ثابت قدم پیش رفته و تلاش خودش رو داره میکنه. من فکر نمیکنم شاید در شرط فعلی کس دیگه ای اگر جای آقای نتانیاهو بود اینقدر در رسیدن به این هدف ثابت قدم میبود با وجود فشارهای بین‌المللی. ایالات متحده از یک طرف میخواد که اسرائیل بتونه به هدفهای نظامی خودش برسه، چون میدونه که تهدید یک حماس زخم خورده چقدر زیاد تونه باشه در آینده، حماسی که همچنان وجود داشته باشه حتی در باریک غزه و دنبال انتقام گیری باشه. ولی خب به هر حال هر گونه عملیات نظامی باید یک زمان پایانی داشته باشه و اسرائیل هم اینو میدونه. به نظر من یک اشتباهی که جامعه بین المللی داره اینقدر فشار رو اسرائیل میاره که هرچه سریعتر این جنگ رو به پایان برسونه، به خاطر اینکه این اشتباه باعث میشه که اسرائیل در اجرای طرحهای جنگیش عجله بیشتری به خرج بده، فشار نظامی بیشتری بکنه و در نتیجه افراد غیر نظامی بیشتر جان خودشون از دست میدن. حالا این مسئله بماند، ولی اسرائیل داره تلاش میکنه که حداکثر تا یکی دو ماه آینده بتونه به هدفهای نظامی خودش برسه. حماس هم از طرف دیگه خب طبیعتا ممکنه روی زمین توان جنگیش به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کنه، ولی هنوز زیر زمین هست و هر جایی که بخواد میتونه سر در بیاره و با نیروهای اسرائیلی درگیر بشه و تلفات به اونها وارد بکنه. بنابراین این جنگ یک جنگیه که اگر واقعا اسرائیل بخواد به هدفش برسه جنگ طولانی خواهد بود.
آقای ندیمی، آیا شما تصور میکنید که اسرائیل در مقابل خواست این دو مقام آمریکایی کرنش کنه و به جای جنگ همه جانبه حملات هدفمندی رو انجام بده زین پس؟
ببینید، اصولا من نمیدونم منظور از حملات هدفمند چی است. به نظر من کسایی که سعی میکنن این موضوع خیلی تبلیغ بکنن خیلی از ماهیت جنگ و ماهیت عملیات جنگی با هدف پیروزی اطلاع ندارن. اگر اسرائیل بخواد در این جنگ پیروز بشه، متاسفانه راه حل دیگه ای نداره غیر از اینکه به شکل ویرانگری حماس از بین ببره. و این مشکل اسرائیل نیست که حماس در میان مردم لونه درست کرده و تنیده، این مشکل حماس و در درجه دوم مردم اون منطقه است که پذیرفتن حماس رو در میان خودش. به هر حال ایالات متحده این موضوع رو درک میکنه که حماس یک تهدید بلند مدت هست و باید این تهدید از بین بره، ولی از طرف دیگه خب این موضوع هم میدونن که حملات اسرائیل داره جون غیر نظامیان رو میگیره و داره یک بحران بزرگتر از اون چیزی که هست با فشرده شدن مردم در مناطق جنوبی غزه ایجاد میکنه. بعد طبیعتاً به نوعی فشار خواهد اومد که اسرائیل حجم عملیات خودش رو کاهش بده و ماهیت عملیات خودش رو محدودتر بکنه. اینو اسرائیل هم میدونه، احتمالاً ممکن از حدود یکی دو ماه آینده تغییراتی در عملیات ایجاد بشه در شکل اجرای اونها، ولی من فکر نمی‌کنم فعلاً این حجم تلاش نظامی که اسرائیل داره روی حماس اعمال می‌کنه منطقه خان یونس، در منطقه اردوگاه شمال نیازمند یک پوشش هوایی قدرتمند هست و همچنان باید این پوشش هوایی ادامه پیدا بکنه. در مرحله بعدی وقتی که حماس به شکل جدی توان نظامی خودش از دست بده، که حالا اما اگر وجود داره وان اسرائیل میتونه به این هدفش برسه، یعنی اون یه بحث جداگانه است، در اون صورت که اسرائیل میتونه از توان نابود کننده جنگی خودش کاهش بده. زمانی که این کار اسرائیل بکنه، آیا به هدف خودش رسیده یا نه، این سوال است. ممکنه مثل سال 2006 اسرائیل قبل از اینکه به اهداف جنگیش برسه مجبور بشه به آتش بس تن بده.
آقای ندیمی، شما به عنوان پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورمیانه توصیه هایی رو مطرح کردید. این توصیه ها چه هستند؟
من البته خب حالا برای اصولا جنگ غزه و آینده اسرائیل و فلسطین و آینده غزه و کشور آینده فلسطینی ایده‌هایی رو دارم که حالا شاید به زودی منتشر بشه، ولی در مورد مسئله بسیار جدی امنیت دریانوردی در منطقه دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج دن و مطلبی که اخیرا منتشر کردم، یک سری توصیه هایی کردم که خیلی مهمه که دولت ایالات متحده بهش توجه بکنه. و خب ما میبینیم که در همین راستا اقداماتی هم انجام شده، مثلا انتقال ناوگروه هواپیمابر USS Eisenhower از منطقه خلیج فارس به دریای عرب و خلیج عدن یکی از این مسائل هستش.
از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی میشنیدیم. دو مقام بلند پایه نظامی آمریکا، لوید آستین وزیر دفاع و جنرال چارلز کونتین براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، راهی اسرائیل هستند تا مقامات این کشور رو متقاعد کنند تا به جای انجام عملیات گسترده و بزرگ نظامی به عملیات محدودتری بسنده کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داده که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه نوبل، جایزه صلح نوبل، پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌هایش در زندان محسوب می شود. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پاریس.
دلیل اقدام از نظر اینا نامه ها و پیام هایی که نرگس بیرون از زندان میفرسته. شما وقتی که میرید از زندان دیگه نباید نظر آقایان عقیدت رو ادامه بدی و نرگس این کار کرده و 5 پرونده در 2 دادگاه مفتوحه که تا الان 2 پرونده ها باز شده و 3 پرونده هم هستش در مورد مجموعه موجودی هایی که نرگس تو زندان میکنن رو تبدیل به چند کیفرخواست اتهامی میکنن، در یه پرونده وارد میکنن و به سبب بخاطر فشار آوردن به نرگس و دادگاه ها رو برگزار میکنن، ولی میدونید نرگس هم دادگاه ها شرکت نمیکنه. بعد از سال 98 و تبعیدش به زندان زنجان نرگس تو هیچ دادگاهی شرکت نکرده، محاکمات همه قیابیه. چند وقت پیش هم یک دادگاه در قیابش برگزار شد و 1 به زندان دادن.
آقای رحمانی، همچنین گفته شده که بنابر خواسته دادسرای امنیت ناحیه 33 اجرای حکم محکومیت خانم محمدی باید خارج از شهر تهران باشه. چه دلیل خاصی برای این خواسته قضایی مطرح شده؟
اتفاقا یک مسئله نگران کننده همینه، من تمام نهادهای حقوق بشری به این فرا میخوانم، نرگس میخوان از زندان تهران به دلایل امنیتی و سیاسی ببرن بیرون، یعنی در حقیقت میخوان دوباره تبعیدش کنن و این یه اعلام خطر و این اعلام حساسیته، در این یه نوع اعلام فشاره، یعنی تو همین حوض هست. در جدا از اون وزارت اطلاعات خواسته است به دلایل امنیتی و سیاسی، یعنی بخاطر تحرک نرگس در زندان ادین حکمش در جای دیگه بکشه. ما محل زندگی ما تهران بوده، نرگس تمام جرائمش در تهران اتفاق افتاده. این در حقیقت یک نوع اعمال فشارهای از نظر خودشان قانونی و پیچیده است که هیچ جایگاهی نداره. زندان زنان در تهران قانون مقاومته و قانون صدا، نرگس هم یکی از این افراده، احتمالا اینه برای دیگران هم اعمال خواهند کرد. باید لااقل اگرم اعمال میکنن این با مخالفت شدید نهادهای حقوق بشری و همچنین آگاهان سیاسی در ایران صورت بگیره. جمهوری اسلامی لجبازی داره میکنه در مقابل واقعیتی که در مقابلش قرار گرفته، یعنی فعالان حقوق بشر، فعالان زن، بخش عظیمی از مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان، ایشان بدون فقط اینا با زور سرکوب باید ادامه بدن. منطقه شکلهای پیچیده. وزارت اطلاعات گفته که ایشان به دلایل امنیتی و سیاسی باید بیرون از تهران حکمش بکشه. چرا؟
آیا مشخص شده کدام شهر کدام منطقه آقای رحمانی؟
نه هنوز مشخص نه. این یه زمین سازیه، باید با این زمین سازی مخالفت کرد. یه زمین سازیه، ببینید این باید با این زمین سازی مخالفت کرد. نه جای مشخص نشده و اینا معمولا پاسخگو نیستن. اینا تحت فشار گاهی توضیحات میدن. ما میخوام این تحت فشار صورت بگیره و اصلا این انتقال صورت نگیره. نرگس باید آزاد بشه، نه که تبعید بشود.
آقای رحمانی، آیا دریافت جایزه نوبل صلح به خانم نرگس محمدی مشخصا باعث سختگیری های تازه دیگری علیه او شده؟
نرگس چند روز پیش بهش ابلاغ شد تو با خانواده تنمی صحبت کنی. نرگس با واسطه کارت هوشمند به تلفن خودش با خواهر و برادرش از ایران میدونه صحبت کنی. وقتی پدرش خانش جابجا شد با پدرش هم نمیدونه صحبت کنه، باید خواهرش باشه در کنار پدرش تا صحبت کنه. حالا این تماس هم قطع شده، خب، و این دقیقا یه فشار مضاعفه.
اولین جلسه محاکمه برنده جایزه صلح نوبل نرگس محمدی صحبتی بود که از همسر او تقی رحمانی ساکن پاریس میشنیدیم. ذبیح الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد فساد چای دبش میگوید 10% فساد صورت گرفته در این پرونده مربوط به دولت روحانی بوده و 90% آن مربوط به دولت 13 است. از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم پیشتر اعلام کرده که دولت رئیسی هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به دستگاه قضایی معرفی نکرده است. بشنویم از داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، که با همکارم رضا جمالی گفتگو کرده.
واقعیت اینه که آقای ابراهیم رئیسی با شعار حداقل فساد ستیزی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدن. البته خب رقابتی هم به اون شکل اتفاق نیفتاد و شعار دولتشون هم فساد ستیزی بوده. این که بزرگترین فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی در دولت ایشون اتفاق افتاده، حداقل 90% در دولت ایشون اتفاق افتاده، از این جهت بله دارای اهمیت ویژه است و خوب باید بهش توجه بشه. ولی از جهتی به دلیل اینکه فساد در جمهوری اسلامی در ادوار گذشته مبدل به یک امر معمول شده، یعنی فسادی که زمینه‌های برنامه‌ریزی شده و دولتی داره، از این جهت خب صرف این که این فساد چه درصدش در دولت قبلی بوده و چه درصدش در دولت فعلی بوده شاید چندان محل اهمیت نباشه.
آقای معمار، در این میان رئیس گمرک ایران از کاهش 50% واردات 5 کالای اساسی از جمله چای طی 8 ماه اول سال جاری خبر داده. ثبت سفارش واردات هم از جمله چای معمولا باید از یک سال قبل صورت بگیره. آیا با توجه به مبالغ تخصیص داده شده به واردات چای با آمارهای گمرک ایران همخوانی داره؟
نه همخوانی نداره، اما تنها نکته عجیب تو پرونده فساد چای دبش این نیست. مثلا یکی از مسائل جدید این هست که بعد از دستور دولت مبنی بر توقف پرداخت ارز دولتی به گروه چای دبش، مبلغ $300 میلیون الان مشخص شده به این گروه ارز دولتی پرداخت شده. یا اینکه خب همونطور که شما گفتید، چطور ممکنه بیشترین میزان تخصیص ارز به یک کالا در یک دهه گذشته حداقل به یک کالای اساسی خوراکی مربوط به چای بوده باشه و دقیقاً در همون بازه زمانی میزان واردات چای به ایران بیش از 50% کاهش پیدا کنه؟ خب اینا مسائلیه که با هم دیگه همخوانی نداره، اما صرفاً محدود به چای هم نیست. همین امروز در آماری که گمرک جمهوری اسلامی منتشر کرده، واردات یکی از کالاهایی که بیشترین در واقع مبلغ مالی برای واردات بهش تخصیص پیدا کرده، گوشت قرمز هست. این در حالیه که در 8 ماهه اول سال جاری بیشترین افزایش قیمت در ایران هم مربوط به گوشت قرمز بوده. خب این مسئله خیلی مهمیه دیگه.
آقای معمار، به رغم گذشته هفته‌ها از افشای این پرونده فساد در واردات چای، هنوز به طور مشخص ابعاد این پرونده مشخص نشده، هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی در این پرونده به قوه قضاییه معرفی نشده. عامل و ابزارهای اصلی فساد در ایران چیست؟ چرا مجازات‌های قضایی مجرمان اقتصادی در ایران تا کنون فساد رو از بین نبرده؟
به نظر من مسئله اصلی اینه که ما درک بکنیم ساختارهای فسادزا در جمهوری اسلامی چی هستن. ساختارهای فسادزا در جمهوری اسلامی صرفاً واسطه ها و عوامل در واقع شناخته شده و معرفی شده فساد در ایران مثل اشخاص نیستن، بلکه ساختارهای اجرایی و نظارتی هستن. ببینید در ساختارهای اجرایی مثل گمرک جمهوری اسلامی، بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد، بانک مرکزی به بهانه‌های مختلف طی دو دهه اخیر به خصوص بهانه تحریم درگیر انواع پولشویی، اختلاس و مداخلات دستوری در بازار شدن. از طرفی بخش‌های نظارتی در اقتصاد ایران که اینها وظیفه نظارت و کنترل فعالیت‌های مالی و اقتصادی را دارد، اینها هم خودشون به انواع مختلف یا درگیر فعالیت اقتصادی شدن یا درگیر حمایت از نهادهای حاکمیتی متنفذ مثل نهادهای نظامی، مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در درون نظام شدن، درگیر در واقع حمایت آشکارا و بعد یا در پرده از فعالیت اقتصادی بخشا شدن، یا مثلا اینکه خودشون مثل وزارت اطلاعات مستقیما درگیر فعالیت‌های اقتصادی شدن، یا مثلا نیروی انتظامی. خب همه اینها تولید فساد میکنه، فسادی که قابل کنترل نیست. وقتی ما در مورد فساد صحبت میکنیم باید متوجه باشیم در وهله اول داریم در مورد نهادهای حاکمیتی مثلا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، بنیادها و آستانها صحبت میکنیم. اینها قابل کنترل و قابل نظارت ارزیابی از سوی نهادهای نظارتی نیستند و ابزارهای اصلی تولید فساد در جمهوری اسلامی هم همینها هستند.
از داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان می‌شنیدیم.
با ما، آیا شما یک فرد سحرخیز هستید؟ اگر پاسختان آری است، احتمالاً شما باید از ویژگی‌های ژنتیکی تشکر کنید که از انسان‌های اولیه یا همان نئاندرتال‌ها به ارث برده‌اید. کیان معنوی از تازه‌ترین تحقیقات منتشر شده در این زمینه گزارش می‌دهد.
دانشمندان میگویند صدها شناسه ژنتیکی که توسط گونه‌های منقرض شده انسانی شامل نئاندرتال و دنیسوان‌ها حمل می‌شده، امروز هم در افراد سرخیز مشترک است. بر اساس یک مطالعه جدید، این انسان‌های ماقبل تاریخ منقرض شده و یا فرگشت شده هم سحرخیز بودند. یک مطالعه جدید که از دهه 1990 به این سو صورت گرفته و DNA انسان‌های زنده را با عناصر ژنتیکی بازیافت شده از فسیل‌های نئاندرتال و دنیسوان مقایسه کرده، نشان می‌دهد که انسان‌های هوشمند و یا خردمند مدرن امروز با نام علمی هوموسپین‌ها احتمالاً در ویژگی ژنتیکی تشخیص زمانی هم مشترک هستند و همان مختصات ژنتیکی ساعت درون یا حساسیت زمانی را در خود دارند.
We used a large database for which we could have genetic information. So we could look at their DNA.
دکتر جان کاپرا، متخصص ژنتیک در دانشگاه کالیفرنیا و سان فرانسیسکو، در کنار دانشمندان دیگر میگویند تحقیقاتشان نشان داده که برخی از ژن‌ها از گذشته تا کنون دارای ویژگی ادامه بقا هستند و ژنوم‌های مرتبط با درک ریتم شبانه روزی و کنترل ساعت بدن از آن جمله.
We found that Neanderthal DNA indeed does influence many traits in modern humans.
در این مطالعه که در ماهنامه علمی دانشگاه آکسفورد جینوم بایولوژی ان اِوولوشن انعکاس یافته، دکتر کاپرا و همکارانش برای کشف ریتم شبانه روزی نئاندرتال ها و دنیسوان ها 246 ژن فسیلی را که به کنترل ساعت بدن کمک می کنند بررسی کرده و آنها نسخه های ژن های انسان های اولیه را با ژن های موجود در انسان امروزی مقایسه کردند. دکتر کاپرا می گوید این بررسی با کمک گیری از یک پایگاه داده بریتانیایی که ژنوم 500,000 داوطلب را در اختیار دارد انجام شده. این دانشمند امیدوار است که این تحقیقات بتواند به روش‌ها و ایده‌هایی برای سازگاری ما با دنیای مدرن که در آن ریتم شبانه روزی بر اثر شیفت‌های شبکاری و یا تأثیر گوشی‌های هوشمند مختل می‌شود بیانجامد. این اختلالات در ریتم ساعت درون بدن فقط خواب راحت را از انسان نمی‌گیرند، بلکه می‌توانند خطر بیماری‌هایی چون سرطان، چاقی و بسیاری از اختلالات دیگر را افزایش دهند.
آسکیان معنوی میشنیدیم. عزیزان ممنونیم که همراه ما هستید، ممنونیم که در این مجله ما رو همراهی کردید. حالا اگر عازم جای دیگه هم هستین، یادتون نره که ما رو با خودتون ببرید، در تاکسی، سفر، خانه یا هر کجا، و خاموش هم نمونید. 2420-725-970-30 برای شماست. عزیزان تا ساعتی دیگه، وعده‌مون، خدا نگهدارتون.